یا ریاضالو با آقای کشمیری با هم دیگه دو مرتبه روی خط هستیم و راجع به تئاتر گلستان صحبت خواهیم کرد.
با یک اطلاعات و آمار خیلی دقیق در مورد تعداد اجراها و استفاده کنندانمون مثلا از تئاتر شهر و از سالار
بسیار خوب کردن. خدا نگهدارتون بشه. یک بار دیگه راهیابی تیم نماینده تیم باشگاهیمون رو به فینال جام باشگاه آسیا در واقع تبریک میگم. شب خوش. خدا نگهدار.
طبل شادانه بگو، پیروز و مردانه بگو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بگو، بر طبل شادانه بگو. زمین من بگو روستر تا من بتر، سرشته خورشید رو تا انتهای شب ببر، از سر زمین من بگو تا قله های افتخار، از پهلوانان دلی، از کوه‌های استوار، از پهلوانان دلی، از کوه‌های استوار. بر طبل شادانه بگو، پیروز و مردانه بگو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بگو، بر طبل شادانه بگو.
یه بار دیگه تبریک باید گفت به همه ی علاقه‌مندان واقعی به فوتبال، مخصوصا طرفدارای تیم پرسپولیس که امشب ترکوند و تونست توی بازی فینال غرب آسیا تیم النصر عربستان رو ببره. آقا عجب بازی بود، به نظرم یه اصلا برنامه بذارن آره واقعا میگن که فرق نمیکنه استقلال و پرسپولیس، واقعا پرسپولیس اینجا تیم ایران بود در مقابل به قول محسن خلیلی عزیز که بعد از بازی گفت در مقابل یک قدرت بزرگی که پشت تیم النصر بود و نذاشت واقعا بازی اونجوری که جوان مردان است شروع بشه، اما پایانش آقا ما تعیین میکنیم، ماییم که میگیم کی میره فینال و پرسپولیس میره فینال. باور کنید انقدر داد زدم گلوم دیگه درد میکنه توی فینال و بعد از آخرین ضربه که بی نظیر بود، اصلا به نظرم باید ثبت بشه. منو برم کنید میخوام حرف بزنم در مورد پرسپولیس. خیلی تبریک میگم به همه علاقه مندان به فوتبال، اما بذارید اینجا برگردیم به روال عادی برنامه‌های شبکه رادیویی نمایش با معرفی نمایش خط اول قسمت اول که به مدت 29 دقیقه خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خط اول، نویسنده بابک صفیخانی، هنرمندان به ترتیب حضور: مجید حمزه، امین بختیاری، حمید یزدانی، بیوک میرزایی، ناهید مسلمی، بهناز بستاندوست، احمد لشینی. گوینده شیما جانبرمن، کارگردان رامین پور ایمان، صدابردار رامین آریاشکوه، افکتور نازنین حسنپور، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
یاران و همراهان درود بر شما. در ادبیات مذهبی ما اصطلاحاً و اختصاراً به حادثه کربلا واقعه میگویند و واقعه نگار کسی است که به نوشتن آن حادثه میپردازد. اما آیا هرگز این پرسش برای شما پیش آمده که نخستین واقعه نگار چه کسی بوده است؟ اگر تا پایان پخش این مجموعه با ما همراه باشید، خواهید دانست که نخستین واقعه نگار کربلا که بوده و با چه مشقتی حوادث رخ داده در کربلا را نوشته و محفوظ داشته تا به دست ما برسد.
لا اله الا الله. پس کجایی تو پسر؟
باز کن پدر منم.
خب بگو.
منتظری چه بشنوی؟
آنچه را که دیده ای.
آنچه دیدم در خور گفتن نیست. مردم اعم از عرب و عجم به کسب معاش خود سرگرمند.
اما ابو رافع می گفت شرطه های مختار کوچه به کوچه در پی کسانی می گردن که در کشتن حسین و همراهانش دستی داشتن.
به فرض هم که بگردند، به شما چه؟ شما قاتل حسینید یا قاتل عباس که نگرانید؟ مختار در پی مسببان واقعی کربلا می گردد، نه در پی ریز نقشانی که از جبر فقر به طمع چند دیناری به کربلا رفتند. او عبیدالله و شمر و سنان و عمر ابن سعد را می خواهد که جز عمر هم هیچ یک در کوفه نیستند.
عمر را کشته؟
عبدالله ابن جعده به عمر امان داده. مختار هم پذیرفته مادامی که از خانه بیرون نیامده در امان باشد. چیزی برای خوردن داریم؟
یعنی با امان دادن عبدالله ابن جعده مختار از گناه ابن سعد گذشته؟
لابد گذشته که او را نکشته. پرسیدم چیزی برای خوردن داریم؟ من سخت گرسنه‌ام.
همون که از خوراک زهرت مانده باقیست.
یعنی شما چیزی نخورده ای؟
با این حال چه رغبتیست برای خوردن؟
پدر، شما را به خدا از کاه کوه نسازید، مگر اینکه واقعا کوه باشد و من آن را کاه پندارم.
چه کوهی؟
در کربلا دست شما هم به خون آغشته شده؟
ای سارم تر پسر، همسایه ها می شنوند. کدام خون؟
پس این همه نگرانی برای چیست؟
من از بدگویی بدگویان نگرانم.
نگران نباشید، مختار کسی را بی دلیل و مدرک محکوم یا تبرئه نمی کند. من گرسنه‌ام، می روم چیزی بخورم.
لا حول ولا قوت الا بالله. این چیست؟
عمر، میدانم که پشت داری. نترس، باز کن، منم ابو رافه.
الله که دروغ میگوید. من به چشم خود دیدم که مأمورین مختار به قساوت تمام گردن خونی را زدند. همه دیدند، باور نمی کنی؟ سر از این لانه موش بیرون کن و از دیگران بپرس. همه تا مجال هست جان خود را بردار و برو. مختار به صغیر و کبیر رحم نمی کنم. من گناهی نکردم که از مختار بترسم. برای مختار همین بس است که کسی در سپاه عمر ابن سعد بوده باشد، که البته تو هم بوده ای؟ نبوده ای؟ صاحب می گوید عمر ابن سعد امان گرفته و در خانه مانده. من هم امان می گیرم و در خانه می مانم. برای امان گرفتن اول باید از خانه بیرون بروی. پس اصلا از خانه بیرون نمی روم. چه بروی چه نروی، آنها به سراغت می آید. همان گونه که به سراغ خولی رفتند و او را از مخفیگاهش بیرون کشیدند. می دانید چه کسی خولی را لو داده؟ زنش. ولی مختار منصفتر از آن می نماید که بی محکمه و شاهد کسی را قصاص کنه.
چه سودی می بری از خوفی که به دل پیر مرد می اندازی؟
من فقط بیمش میدهم از سرنوشت شومی که در انتظار اوست.
اگر یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر ببینم که زیر گوش او نشسته ای و قصه دروغین ترس را زمزمه میکنی، یا از ورای دیوار گوش ایستاده ای، گردنت را میشکنم که سرشکسته در برابر زنت چنبات بزنی. حالا گور خود را گم کن. گفتم گم شو.
از من گفتم بود خود دانی. پسر، تشرفتن به همسایه جز چشم بستن بر حقیقت نیست. سال هاست که مختار عهد بسته تا انتقام بگیرد.
او هرگز کسی را به صرف بودن در کربلا نمی کشد. جرائم خولی محرز بوده و متعدد. هم زنانش به این هم شهادت دادند، هم کسانی که در کربلا بودند.
من باید از حارث ابن عمر امان بگیرم. اگر به عمر ابن سعد امان داده اند، پس به من هم امان می دهند. امان داشته باشم خیالم آسوده تر است.
صبر کن پدر، صبر کن. مگر تو در کربلا چه کرده ای که آشفته حالی؟
در این هنگامه خون آتش تر و خشک را با هم می سوزانند.
شما ترید یا خوش که چنین نگرانید؟
بدا به حال من که پسرم نیز به من شک داره.
بسیار خوب، من فردا می روم و از حارث ابن عمر برای شما امان می گیرم. آسوده شدی؟
همین حالا برو.
می روم. همین حالا می روم.
برای کسی چون حمید بودن در سپاه عمر ابن سعد گناه است، هرچند حتی تیری از شلی رها نکرده باشد، اما این نبدان معناست که مقدار حکم قصاص او را بده.
میدانم.
از چه نیازیست به اما نامه؟ دست بالا او را به شهری یا دیاری دیگر تبعید میکند که البته این منصفانه خواهد بود.
این را نیز میدانم ابن عمر، ولی حال او چنان پریشان است که میترسم دیوانه شود.
به او بگو حارس گفت اگر مختار میخواست تو را عقوبت دهد تا به حال چنین کرده بود. من حتی شک دارم مختار او را به یاد داشته باشد.
ظاهراً شما نمیخواهید به واسطه امان دادن به یکی از سپاهیان عمر ابن سعد اعتبار خود را خدشه دار کنید و الا این گونه.
صاحب، نگرانی من از خدشه دار شدن اعتبارم نیست، داغ دل ما نمی شود. اصلاً در حیرتم که چرا کسانی چون پدر تو به خواسته چنین ستمگر پرفریبی همچون عبیدالله را لبیک گفته. پدرت محتاج بود که عمل ظلم شد. بسیاری از آن کسانی که پشت عمر ابن سعد ایستادند و تیغ بر حسین کشیدند در یوزگانی بودند که به هوای چند دینار راهی کربلا شدند، چند دیناری که شاید سفره تویی از نانشان را رنگی دهد. پدر تو فقیر بود یا لشکری مجبور به اطاعت؟
نمیدانم، ولی این را میدانم که اکنون چند خط دست نوشته شما او را از دیوانگی میرهاند. به حرمت رفاقت دیرین او را امان دهید.
اول باید بدانم او به راستی در کربلا چه کرده است. اگر خانه شدم به او امان میدهم.
این همه ساده اندیشی از ریش سفیدی چون تو بعید است همه. مختار قسم خورده همه کسانی را که در کشته شدن حسین دست داشته اند بکشد. پس امان کسی را قبول نمی کند
مگر امان عبدالله ابن جده به عمر ابن سعد را قبول نکرده.
پس خبر نداری؟ امروز عمر ابن سعد را هم کشت.
دروغ نگو ابو رافه.
از پسرت بپرس تا باور کنی.
لابد علتی داشته.
امان عبدالله ابن جعد فقط تا زمانی معتبر بوده که کسی بیرون از خانه عمر ابن سعد را نبیند، اما عمر ابن سعد که از این شرط غافل بوده از خانه بیرون می رود. بیرون رفتن از خانه همان و گرفتار شدن و کشته شدن همان.
حالا تو دل خوش کن به امان نامه فلان ابن فلان. مرد خوش خیال، مختار برای کشتن تو و امثال تو قسم خورده. به قول صاحب تو چه سودی میبری از ترساندن من؟
تو چه سودی میبری از کبک صفتی؟ سر خود را زیر برف پنهان کرده یا پنداشتی که لا اله الا الله. اصلا به من چه که تو میخوای خود را بکشتم بدهی؟ خیر سرم گفتم همسایه داری کنم به درکی کردن از آن.
بین دو حیات رو برمیدارم، دو خانه را یکی میکنم.
من هنوز در حیرتم که چرا تو برای رفتن به کربلا مجبور بودی همید. نه نیازت به دینارهای وعده داده شده بود، نه از لشکریانی بودی که خرده های زمان صلح را به وقت جنگ پس دهی.
عبیدالله حکم برفتنم داد حارس.
از تو پیر مرد ناتوان چه برمی آید که عبیدالله چشم جنگیدنت داشته باشد؟
او میخواست لشکر سیاه کند. هر اون کس را که مواجبی از امیرخانه میگرفت به رفتن مبذف کرد.
اما بودن کسانی که مواجب از امیرخانه میگرفتند و به کربلا نرفتند.
خب آری، عبیدالله برخی را میان رفتن و ماندن مخیل کرد، اما آنان کسانی
بس بودن... کن پدر، یعنی تو نمیدانی که زد و نقیز میگویی؟ حقیقت را بگو، تو به کربلا رفته بودی که چه کنی؟ حقیقت را بگو تا شاید ابن عمر به امان دادنت خانه شدن.
به گمانم دریافتم که عبیدالله از چه روی او را به کربلا فرستاد. تو واقع نویسی همید، آیا تو را نفرستاد که ذکر ما وقع کنی؟
آری، وظیفه من نوشتن حوادثی بود که در کربلا رخ می داد.
نوشتی آنچه را که دیدی؟
آری نوشتم.
خب همین بس است که تو را تبرئه کند. کافیست آن دست نوشته ها را برای مختار بفرستی تا از گناه چشم پوشی کند. آن دست نوشته ها کجاست؟
در دیوان خانه دارالاماره کوفه.
پس باید آن را یافت و به دست مختار رساند. گمان نمی کنم یافتنش کار سختی باشد.
اما با خواندن آن دست نوشته ها مختار حکم مرگ مرا می نویسد.
چرا؟
من نخستان چرا در کربلا دیده بودم بی کم و کاس نوشتم و به عبیدالله دادم، اما پس از خواندن آن چونان بر من خشم گرفت که در وهله اول فرمان کرد مرا به سیاه چال اندازند. من که بس به سیاه جال خوف انگیز کوفه را شنیده بودم، برای رهایی از آن عقوبت گفتم می توانم واقع را دوباره بنویسم. اونیز پذیرفت و مجالی دیگر به من داد.
لابد این بار چنان نوشتی که عبیدالله را خوش آید نه خدا را.
چاره ای جز این نداشتم حارس.
اما با این چاره جویی خود را بیچاره کرده ای. مختار به تو امان نخواهد داد.
تو باید به او بگویی که من در این کار مجبور بودم.
در چه مجبور بوده ای حمید؟ در وارون جلوه دادن رسالتی که حسین و یارانش به دوش کشیدند؟ آیا زندگی در نظر تو پیر فرتود انقدر شیری بود که نام خود را به ننگ ابدی درآمیزی؟
چه ننگی؟ من فقط یک قصه روایت کردم، قصه ای که به مانند همه قصه ها دروغ است. من نه آب را بر کسی بستم، نه حرمت حریم کسی را شکستم، نه خون کسی را ریختم.
اما در نظر من گناه تو افزون از گناه آن کسانی است که آب را بر حسین بستند و حرمت حریمش را شکستند و خونش را ریختند. ولی من چون تو راوی کذابی نیستم. هر آنچه را اکنون از زبان تو شنیدم برای مختار روایت می کنم تا او خود در حق تو قضاوت کند، هرچند که می دانم حکمش چه خواهد بود.
آیا با روایت راست تو دروغ من دیگرگونه می شود؟
باید خود را به نادانی نزن. تو با این دروغ چنان از که گویی هر روز حسین و یارانش را میکشی. حسین کشته شد تا حقیقت زنده بماند، اما تو حقیقت را به پای بزدلی احمقانه خود قربان کرده ای. پس بمان تا عقوبت این خودخواهی را ببین.
جبران میکنم حارس.
این خطا قابل جبران نیست.
اگر مختار مجالم دهد آنچرا که
مختار به تو هیچ مجالی نمیدهد.
باقیه را از نو می نویسم. به مختار بگو با کشتن من عبیدالله به آنچه می خواسته رسیده، اما اگر من زنده باشم او را رسوا می کنم. فقط منم که می توانم حقیقت را بی کم و کاست برای آیندگان روایت کنم.
به مختار خواهم گفت، اما تصمیم با اوست.
صاحب بیا تا اژدهان نیفتاده.
میدی ندارم.
بیا نگران نباش، حارس با امان نامه باز میگردد.
نگرانی من از آن چیزیست که تو در آن دست نوشته ها نوشته ای، دست نوشته هایی که روزی حکم داستان کربلا را خواهد یافت.
پدر به راستی چگونه ذکر واقعه کردی که حیله ورزی چون عبیدالله از آن راضی بوده؟
ذخیره آذوقه من تمام شده، فردا باید به بازار بروی.
با تو هم پدر. تو چه نوشتی که عبیدالله؟
آن چه نوشته ام شرط نیست، آن چه بعد از این خواهم نوشت شرط است. چونان یزید و عبیدالله و عمر ابن سعد را رسوا کنم که تا خدا خدایی می کند همه آنان را نفرین کنند.
شجاعتی نیست که اکنون حقیقت را بنویسی. آن زمان که هنوز عبیدالله قدرت داشت باید حرمت قلم خود را پاس می داشتی و حقیقت را می نوشتی.
مگر ننوشتم؟
نوشتی، اما ترس از مرگ سبب شد دیگرگونش کنی.
اگر من مطابق میل عبیدالله تغییرش نمی دادم او هم مرا می کشت، هم تاریخ را وارونه می نوشت. من ماندم تا در زمان مناسب دوباره حقیقت را بنویسم. اما نامه رسید، حال می بینی چه می کنم.
بگیر و بخوان.
پس اکنون می توانم با خیالی آسوده واقع را دوباره بنویسم.
اما نامه تو مشروط است به دو شرط.
چه شرطی؟
اول دست نوشته های پیشینت را به مختار تحویل دهی تا آن را معدوم کند. دوم تا حقیقت را دوباره ننوشته ای اجازه نداری از خانه خارج شوی. پرواز است که اگر بر خلاف شروط این امان نامه عمل کنی امان نامه باطل می شود و خونت مباح.
من که گفتم آن دست نوشته ها در دیوان خانه دارالعماره است.
خب آن را میابین.
من مطابق شروط این امان نامه حق ندارم از خانه خارج شوم.
من میروم و آن دست نوشته ها را میآورم.
اگر یافت نشد چه؟
باید یافت شود حمید، و الا امانی در میان نخواهد بود.
چه کردی صاحب؟
هیچ دست نوشته ای از شما در دیوان خانه کوفه نیست.